ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان سفر به پاکستان. توافق اولیه با پاکستان برای ایجاد یک کریدور ریلی بین اسلام آباد تهران. وزیر جهاد کشاورزی هم که به روسیه رفته از توافق با مسئولین این کشور برای تسهیل مراودات بخش کشاورزی خبر داد.
بهره برداری از هزاران طرح کلان عمرانی و محرومیت زدایی بسیج سازندگی در تمامی استانها به دستور فرمانده کل سپاه. 7000 نیروگاه خورشیدی خانگی 5 کیلوواتی در قالب طرح جهاد روشنایی از جمله این طرح ها بود.
رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد واگذاری اختیار تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ به سرپرستان خانوار در سامانه سیمین. مدیریت یارانه غیر نقدی نان و دارو هم به زودی در این سامانه امکان پذیر می شود.
و حمله مسلحانه به نظامیان آمریکایی در نزدیکی کاخ سفید، نهادهای امنیتی عامل تیراندازی را یک تبعی افغانستانی همکار با نیروهای آمریکایی اعلام کرده اند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم ارمی و من صالحی در خدمت شما هستیم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی از توافق اولیه با پاکستان برای راه اندازی کریدور ریلی اسلام آباد تهران خبر داد. آقای لاریجانی در پایان سفر دو روزه خود به پاکستان همچنین به عزم جدی دولت مردان پاکستانی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و دستیابی به هدف 10 میلیارد دلاری در تجارت دو جانبه اشاره و تصریح کرد با مسئولان پاکستانی برای مقابله جدی و همکاری مشترک برای مقابله با هر گونه تلاش برای ایجاد ناامنی بین مناطق مرزی دو کشور مذاکرات سازنده‌ای انجام شد.
اسلام آباد در دو روز گذشته میزبان سفری بود که هم بعد امنیتی داشت، هم سیاسی و هم اقتصادی. سفر دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که در یکی از فشرده‌ترین برنامه‌های دیپلماتیک سال‌های اخیر با عالی‌ترین مقامات پاکستان دیدار کرد. در دیدار با رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس ملی، فرمانده ارتش و مشاور امنیت ملی پاکستان، مهمترین محورهای گفتگو شامل امنیت مرزها، مقابله با تروریسم، روابط راهبردی و توسعه همکاری‌های اقتصادی بود. دو طرف تأکید کردند که تهران و اسلام آباد می توانند با اتکا بر ظرفیت‌های مشترک نقش مکمل یکدیگر در تحولات منطقه را ایفا کنند. دکتر لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت
قسمت اولش توسعه روابط اقتصادی بود، ایجاد یک کریدور راه آهن از اسلام آباد به زاهدان و از اونجا به تهران. بخش دیگر در زمینه ایجاد فضای امن بین دو کشور بود، هم پاکستان و هم ایران دو کشور بزرگ و مقتدر منطقه هستند که خب ممکنه بعضی از کشورها نخوان این روابط سالم شکلی داشته باشه و ادامه پیدا بکنه. بنابراین ممکنه بعضی از تروریست ها رو تغذیه کنن برای ایجاد مانع. در خلال بحث ها مسئله اختلافاتی که در منطقه بین پاکستان و برخی کشورها هم هست مطرح شد و ما هم ناراحتیم از این اختلافاتی که موجود هست.
همچنین در نشست خبری که در سفارت ایران برگزار شد، دکتر لاریجانی مواضع جمهوری اسلامی ایران را درباره فلسطین، امنیت مرزها، خط لوله گاز، همکاری‌های اقتصادی و بین‌المللی تشریح کرد.
ما برای حل و فصل مسئله فلسطین یک راه روشنی رو پیشنهاد کردیم و اون استفاده از یک فرمت دموکراتیک برای حل مسئله فلسطین بود. این مطلب رو رهبر معظم انقلاب در یک کنفرانس بین‌المللی فلسطین اعلام کردند.
او با اشاره به تعلل در پروژه خط لوله گاز تأکید کرد ایران به همه تعهدات خود پایبند بوده و اگر سنگ اندازی برخی کشورها نبود امروز گاز ایران در خانه های مردم پاکستان جریان داشت. در نشست صمیمی با علما و رهبران مذهبی شیعه و اهل تسنن نیز موضوعاتی همچون وحدت اسلامی، حمایت از مردم فلسطین، مقابله با تفرقه افکنی غرب و تقویت همکاری های دو کشور مورد تأکید قرار گرفت.
نیر حسین بخاری رئیس سابق مجلس سنای پاکستان گفت:
با توجه به وضعیت جاری در منطقه این سفر بسیار حائز اهمیت بود. ایران و پاکستان دو کشور برادر و مسلمان و همسایه هستند که منافع مشترک زیادی با یکدیگر دارند.
علامه شبیر میثمی دبیر کل علمای شیعه پاکستان گفت:
در سال 2025 ما شاهد تقویت چشمگیر روابط تهران و اسلام آباد بودیم. سفر مقام های عالی رتبه ایران به پاکستان و همچنین سفر اخیر جناب لاریجانی به اسلام آباد و ابلاغ پیام مقام معظم رهبری برای ملت و دولت پاکستان به عنوان چراغ راهی روشن برای ملت ما محسوب می شود.
سفر دو روزه دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تأکید دو طرف بر همگرایی، همکاری و حمایت از ثبات منطقه‌ای پایان یافت. سفری که تهران و اسلام آباد آن را نقطه عطفی در مسیر همکاری‌های راهبردی میان دو کشور توصیف می کنند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت برای تحسین مراودات تجاری ایران و روسیه به ویژه در بخش کشاورزی با وزارت کشاورزی این کشور تفاهمنامه همکاری امضا شد. آقای نوری که به روسیه سفر کرده افزود بر اساس این تفاهمنامه تجارت بین دو کشور در حوزه کشاورزی روانتر می شود. وی روسیه را یکی از بازارهای بسیار خوب برای برخی از محصولات کشاورزی ایران دانست و گفت این کشور همچنین بازار خوبی برای تهیه برخی از نیازهای ما به ویژه غلات و روغن است. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد پس از امضای معاهده جامع راهبردی روند مبادلات با روسیه رو به افزایش است، به طوری که هماکنون در بنادر شمالی کشور کالاهای زیادی در حوزه اقلام اساسی و نهادهای دامی که عمدتاً از منشأ روسیه هستند انبار شده است.
اجلاس سه روزه شهری تهران 2025 به میزبانی شهر تهران آغاز شد. در این گردهمایی بین‌المللی بیش از 100 میهمان داخلی و خارجی از کشورهای تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، هند، ترکیه، عراق، قطر و روسیه همچنین نمایندگان سازمانهای شهری بین‌المللی حضور داشتند. نشست‌های مجمع شهرداران آسیایی، رؤسای سازمانهای بین‌المللی شهری، نشست شهرهای خواهرخوانده تهران و آیین اعطای ششمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی در حوزه رقابت مدیریت شهری از برنامه‌های این اجلاس خواهد بود.
همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری اردبیل آغاز به کار کرد. در این همایش سه روزه سفیران کشورهای هند و جمهوری آذربایجان، هیئت‌های تجاری 9 کشور ترکیه، روسیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان، هند، چین، ترکمنستان، عراق و داغستان و رایزنان اقتصادی ایران در 15 کشور خارجی و بیش از 70 سرمایه‌گذار داخلی شرکت دارند.
گشایش نمایشگاه بین‌المللی اردبیل اکسپو 2025. همزمان با برگزاری همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری اردبیل. در این نمایشگاه تولید کنندگان استان و 8 کشور خارجی در 100 گرفه توانمندی‌های صادراتی خود را به نمایش گذاشتند. آیهان اشزد تولید کننده باتری‌های صنعتی و خودرویی:
در حال حاضر 10% از تولیدهایمون به کشورهای روسیه، افغانستان، عراق، ترکیه، ارمنستان صادر می‌شوند.
شکور باوفا تولید کننده ماشین‌آلات صنایع غذایی:
ما سازنده ماشین‌آلات صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی حدود 12 تا کشور الان صادرات داریم.
مهرداد نوری تولید کننده مقاطع برنجی:
تنها تولید کننده مقاطع برنجی در شمال غرب کشور، به طور میانگی ماهیانه 50% این ظرفیت رو ما برای صادرات اختصاص دادیم.
ما کارخانه تولید پنیر خورشیدی، چون امسال مشتری ایرانی زیاد اومد کارخانه ما جنس خرید کرده.
پاکستانی هستم و فعالیت حمل و نقل داریم ایران و پاکستان، تخصصی داریم کار میکنیم.
بهروز پور سلیمان مسئول برگزاری نمایشگاه اردبیل اکسپو 2025:
با برگزاری همچین نمایشگاه‌های این عزیزان بتونن که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خودشونو به جامعه جهانی، به ویژه به همسایگان، به کشورهای همسایه نشون بدن.
سفیران کشورهای هند و جمهوری آذربایجان، هیئت‌های تجاری نه کشور ترکیه، روسیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان، هند، چین، ترکمنستان، عراق و داغستان و رایزنان اقتصادی ایران در 15 کشور خارجی به همراه بیش از 70 سرمایه‌گذار داخلی شرکت دارند. مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل:
هدف عمده‌ای که ما دنبال می‌کنیم معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در بخش کشاورزی، صنعت و معدن و همچنین ظرفیت‌های گردشگری استان هست.
ما توی حوزه پنل خورشیدی و انرژی تجدیدپذیر فعالیت داریم.
بس ترکیه دن گردیک. ترکیه وان.
گروه ما از شهر وان و قونیه ترکیه هست. قصد داریم با اردبیل همکاری‌های گسترده‌ای داشته باشیم.
بیش از 250,000 میلیارد تومان فرصت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی پیشنهاد شده. بهمن عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
بهره برداری از هزاران طرح کلان عمرانی و محرومیت زدایی بسیج سازندگی در تمامی استانها به دستور فرمانده کل سپاه. 7000 نیروگاه خورشیدی خانگی 5 کیلوواتی در قالب طرح جهاد روشنایی، افتتاح 23 مدرسه استاندارد، احداث 470 کیلومتر راه روستایی و تکمیل 88 کانال آبرسانی کشاورزی بخشی از این طرح‌ها بود. سرلشکر پاکپور، فرمانده کل سپاه، در آیین افتتاح این طرح‌ها که به صورت برخط انجام می‌شد، با اشاره به نقش سازنده بسیج در سازندگی و برقراری امنیت تاکید کرد، در دفاع مقدس 12 روزه، اولین نیرویی که بلافاصله پس از حوادث برای مردمیاری و تامین امنیت در صحنه حاضر شد، برادران بسیجی بودند.
همزمان با هفته بسیج، رزمایش 10,000 نفری بسیجیان در تهران برگزار شد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این رزمایش ضمن گرامی داشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه گفت: شهدای هسته‌ای و مردمی دفاع مقدس 12 روزه بخشی ماندگار از حافظه ملی است. سرلشکر پاکپور همچنین به عملکرد بسیج در جنگ تحمیلی 12 روزه اشاره کرد و آن را نمونه روشن از حضور داوطلبانه و هوشمندانه نیروهای مردمی در دفاع از امنیت کشور عنوان کرد.
در خود جنگ 12 روزه هم در دو عرصه بسیج ورود پیدا کرد: عرصه امنیت و عرصه کمک و مردمیاری. ما از روز اول جنگ 12 روزه، اواخر روز 23، حضور چشمگیر بسیجیان را در میدانهای ایست و بازرسی، در خیابانها کاملا لمس کردیم. بسیجیان به واسطه اینکه امنیت مردم ایجاد بشه و امنیت مردم را به وجود بیاورند، همه ورود پیدا کردند. مردم هم با روی گشاده با برادرها برخورد میکردن. میدانستن که این عزیزان برای امنیت اونها هستش که الان این کار رو دارن انجام میدن. این در عرصه امنیت. در عرصه کمک به مردم، نکته ای که خود عزیزان فرماندهان بسیج میدانند، من بهش خیلی تأکید دارم و جز اولویت های اول خودمون میدونیم اون بحث محل محور هستش. محلات بود که کمک میکردن به مردم چون شناخت داشتن به وضعیت محله خودشون.
در سال 1403 بسیج سازندگی بیش از 23,000 پروژه عمرانی و محرومیت زدائی را در سراسر کشور اجرا کرد. بسیج سازندگی با فعالیت در مناطق محروم در ساخت مسکن، راه‌ها و طرح‌های آبرسانی و اشتغالزایی پیشتاز خدمت به مردم است.
در دل روستایی که سالهاست نامش روی هیچ نقشه پررنگ نیست، زندگی هنوز با سختی‌های ساده اما عمیق می‌گذرد.
با این زندگی نه آب نه برق نگاه.
آره روزم می‌خوام.
اینجا 30 خانه و روستایی هستیم. جت راهای ماه.
اینها قصه نیست، روایت واقعی مردمی است که سالها چشم انتظار جریان آب، جاده‌ای امن، خانه‌ای مقاوم و درمانگاهی نزدیک بودند. در دل همین کمبودها روزی رسید که کاروانی کوچک از راه خاکی بالا آمد. چهره هایی که هیچ کدامشان اهل این روستا نبودند، اما انگار درد این روستا درد خودشان بود. داوطلبانی که نام مشترکشان بسیج بود. علیرضا لکزایی عضو بسیج سازندگی.
قطعاتو به افراد به اون ساکنین کاسیست واگذار کردن و الان هم دارن نقششون رو عرصش پیاده میکنن.
محمد مرادی عضو بسیج سازندگی.
مشکلات الحمدلله با اقداماتی که انجام شد بخش اعظمش مرتفع شد.
ما اون لب کار رود محروم بودی، از آب، برق، گاز، همه چیز محروم بودی.
حتی رفتن بچه هامون به مدرسه هم مشکل داشتیم.
خونه‌مون خیلی طرح قدیمی بود، سقفش گل بود، نه بود، بعد بلوک و از اینا بود که از نظر امنی واقعا در سطح پایین بود و امکان داشت با کوچکترین مثلا پس لرزه بریزه.
در روایت کلان کشور نیز رسیدگی به مناطق محروم همواره تاکید شده است.
در طول تاریخ اینها محروم بودند، اینها مظلوم بودند. همتتون در این باشد که با اونها بیشتر برسید و به اونها بیشتر خدمت کنید.
در کنار انبوه پروژه‌های عمرانی، اجرای طرح‌های آبخیزداری برای جلوگیری از سیلاب و تأمین آب کشاورزی از دیگر اقدامات بسیج در سراسر کشور است. سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور:
طرح آبخیزتا جالیزی که مشترک بین وزارت جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی منعقد شده، قرار در طول مدت 5 سال برنامه هفتم 19 میلیون هکتار آبخیزداری انجام بشه.
بر اساس گزارش‌های رسمی در یک سال اخیر بیش از 19500 پروژه محرومیت زدایی در سراسر کشور اجرا شده است. علیرضا شوکتی چوبر، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دو برابر شدن دریافت کنندگان کالابرگ در دولت 14 خبر داد. احمد میدری گفت شماره دریافت کنندگان کالابرگ در دولت 14 در مقایسه با دوره‌های قبل از 49 به حدود 84 میلیون نفر رسیده است. به افزود در دولت 13 در مجموع 26 هزار میلیارد تومان کالا در قالب این طرح عرضه شده بود، اما این میزان در دولت 14 تاکنون به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است.
دیگر برای جداسازی یارانه ها نیازی به مراجعه به دفاتر پلیس به علاوه 10 نیست. به گفته مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها، پیامک ارسال شده برای ثبت شماره حساب هیچ ارتباطی به قطع یارانه ها ندارد و از این پس قرار است خدمات مربوط به جداسازی یارانه ها به صورت غیر حضوری ارائه شود.
توی چند روز گذشته پیامکی به برخی از هموطنامون ارسال شده که توی اون نوشته سرپرستان خانوار برای اعلام شماره حساب یارانشون به این سامانه مراجعه کنن برای اینکه بفهمین قضیه این سامانه چیه و شایعاتی که در این خصوص مطرح شده در چه مورده سراغ سازمان هدفمندسازی یارانه ها رفته.
علیرضا موسوی دلخوش، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی سازمان هدفمندسازی یارانه ها:
یک گروه اون افرادی هستن که برای نخستین بار میخوان دریافت یارانه نقدی داشته باشن. گروه دوم مربوط به افرادی هست که به عنوان سرپرست شناسایی شدن و از زیر مجموعه قبلی خودشون جدا شدن. سامانه سیمین مخفف سامانه یکپارچه مدیریت یارانه های نقدی هست.
یعنی اگه ما به این سامانه مراجعه نکنیم یارانمون قطع میشه؟
اصلا نیازی نیست که همه ذینفعان یارانه بگیر بخوان اقدام به ثبت شماره حساب بکنن. فقط افرادی که پیامک دریافت کردن از در واقع سازمان هدفمندسازی یارانه ها.
روند جداسازی یارانه افرادی که به تازگی ازدواج کردن و یا به تازگی صاحب فرزند شدن و یا به هر دلیلی سرپرست خانوار شناخته شدن به صورت خودکار از طریق سامانه ثبت احوال انجام میشه.
حسن نوروزی، مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها.
مراجعات مردمی به دفاتر پلیس اضافه در کمتر میشه، مراجعات به فرمانداری کمتر میشه.
یک سوال مطرح میشه که حالا اگه فردی به هر دلیلی میخواد یارانش رو جدا بکنه، باید به سامانه سیمین مراجعه بکنه؟
قرار بر این است که مواردی از این دست رو چنانچه رأی قضایی فرد در اختیار داشته باشد، اون رأی رو در سامانه NCR سازمان ثبت احوال کشور تو اون سامانه بارگذاری کنه. تغییراتی که در سامانه، حالا چه سازمان ثبت احوال کشور چه وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی، تغییرات اعمال شد، خروجی اون رو به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام می‌کنن و ما کماکان مثل سابق پرداخت کننده یارانه و یا خدمت هستیم.
در سامانه سیمین امکان تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ به مدت یک سال برای سرپرستان خانوار فراهم شده و به گفته مسئولان سازمان هدفمندسازی یارانه ها در آینده نزدیک مدیریت یارانه های غیر نقدی از جمله یارانه نان و دارو هم به این سامانه اضافه می شود. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
800 میلیون دلار کالا امسال با رویه‌های کولبری و ملوانی به طور رسمی وارد کشور شد. معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت گفت با اجرای قانون تجارت مرزی همه درآمدهای حاصل از اجرای این قانون در استان‌های مرزی هزینه می‌شود.
در سالهای گذشته سالانه نزدیک به 7 میلیارد دلار کالا از مسیر کولبری و ملوانی وارد کشور شده است. این آمار رسمی ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز که به اسم کولبران و ملوانان اما به کام سودجویان و دلالان.
این کوهستان باید بگیم بالا کول بیاریم. پول کولم 200 هزار تومان یا چیزی نیست اصلا.
ملوانی ولی به نام ملوان به کام یکی دیگه است.
برای ساماندهی این روند و حمایت از اشتغال کولبران و ملوانان، قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن اوایل بهمن ماه پارسال ابلاغ شد. حسام محمدی فر، کارشناس تجارت خارجی:
قانونی که اخیراً تصویب شد با این رویکرد که هم معیشت مرزشون تامین بشه و هم اطلاعات کالاها بتونه ثبت بشه و از لحاظ‌های امنیتی، استانداردی، بهداشتی و سایر مجوزها بتونیم نظارت کافی رو داشته باشیم، اومد این رویه رو به رسمیت شناخت.
این قانون در یک سالگی خود در مسیر اجرا قرار گرفته. مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت:
آخرین آماری که دارم حدود 800 میلیون دلار واردات کالا انجام شده که نزدیک 2.5 همت هم مجموع درآمدهای قانون بوده.
از نظر کارشناسان اجرای صحیح این قانون مستلزم برطرف شدن چالش‌ها در حوزه‌های زیرساختی و همچنین ساماندهی صدور مجوز هاست.
زیرساخت‌ها، عدم نرم افزار، سخت افزار و عدم اسکله و زیرساخت بندری در حال حاضر اجرای این قانون کارو سخت می‌کنه.
سازمان توسعه تجارت گفته در حال جمع‌آوری طرح‌ها و برنامه ها از استانهای مرزی برای رفع مشکلات موجود است. مرتضی احمدی، معاون برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت:
الان داریم برنامه ریزی میکنیم، از خود استانها هم داریم کمک میگیریم، برنامه هاشون رو جمع‌آوری میکنیم، برنامه هایی که برای هزینه همین درآمدهای قانون هست که انشالله بتونیم هر سال هم طبق همون برنامه آن تنها برنامه هایی که تو اون حوزه برای مناطق مرزی پیش بینی شده رو انجام بدیم.
بر اساس ماده 3 قانون ساماندهی تجارت مرزی، کولبری و ملوانی، تمام درآمدهای حاصل از اجرای این قانون باید در استانهای مرزی هزینه شود. زهرا تیزچنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی پس از 18 ماه تلاش انحصار آمریکا را در تولید سانتریفیوژ صنعتی شکست و فناوری آن را بومی‌سازی کرد. این سانتریفیوژ اکنون در پتروشیمی قدیر نصب و راه‌اندازی شده است.
در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، یکی از سه تولید کننده پی‌وی‌سی کشور،
فعالیت می‌کند. سروش خسروی، رئیس هیئت مدیره پتروشیمی قدیر:
ظرفیت نامه ما 120 هزار تن در سال هست.
در دل این مجتمع 3 سانتریفیوژ صنعتی یا ظرف تهنشین سازی پودر پی وی سی از آب فعالیت می‌کنند. مهدی گودرزی، مدیر طرح پتروشیمی قدیر:
به خاطر تحریم‌هایی که به هر حال بهمون تحمیل شده، ما نمی‌تونستیم ایرادی که این سانتریفیوژ داشت رفعش کنیم.
برای رفع این مشکل شرکت دانش بنیان ایرانی پای کار آمد. پریا توی سرکانی، مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان تولید سانتریفیوژ صنعتی:
این محصولی که به عنوان تولید داخل هستش و الان مورد بهره برداری توی سایت هستش، ساخته شد و مورد تایید بهره بردار واقع شد.
با توان اعضای این تیم دانش بنیان، سانتریفیوژهای صنعتی که دارای پیچیدگی‌های خاصی هستند و پیش از این تنها در انحصار کشور آمریکا بودند، حالا نمونه ایرانی دارند. فرامرز جاله، رئیس اداری ساخت پتروشیمی قدیر:
از ویژگی خاص این تجهیز استفاده از سوپر آلیاژ ها و ارتقای متریالی این تجهیز به نسبت به تجهیز اولیه‌شه. این کار برای اولین بار در کشور انجام شد.
پریا توی سرکانی، مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان تولید سانتریفیوژ صنعتی:
در حال حاضر با تولید 11 محصول دانش بنیان در حوزه سانتریفیوژهای صنعتی در صنایع مختلف، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و معدنی و فولادی، در حال بهره برداری در 107 نقطه از کشور هستش.
بعد از نصب و راه اندازی این قطعه، میزان تولیدات افزایش یافته. مهدی گودرزی، مدیر طرح پتروشیمی قدیر:
میزان تولیدی که یک دغدغه شاید بتون بگم چندین ساله بود برای پتروشیمی قدیر، این سانتریفیوژ رفع کرد.
22 شرکت پتروشیمی فعال در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از تخصص بیش از 50 شرکت دانش بنیان داخلی بهره مند هستند.
تولیدات بیش از 30% از محصولات پتروشیمی کشور در
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر شهر
صورت میگیرد. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، ماهشهر.
ایران از سازمان ملل خواست امریکا را در قبال تجاوز نظامی به ایران پاسخگو کند. سفیر دائمی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان و رئیس شورای امنیت نوشت: علاوه بر اذعان رئیس جمهور امریکا درباره این تجاوز، نیروی هوایی امریکا هم در بیانیه مطبوعاتی اخیرش نخستین بار و به طور علنی مشارکت مستقیم در حمله به تأسیسات هسته‌ای کاملا صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران را در فردو، نطنز و اصفهان تایید کرده است. آقای امیر سعید ایروانی با استناد به حقوق بین الملل، امریکا را برای جبران کامل خسارتها به ایران و شهروندانش مکلف دانست و تأکید کرد. چون این اعترافهایی مستلزم مسئولیت کیفری فردی هر یک از مقامهای امریکاست که در ارتکاب این جنایت مشارکت داشتند.
در ادامه نقض آتش‌بس، شهر غزه در ساعات گذشته 3 بار هدف حمله هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفت. شجاعیه و توفاه از مناطقی بودند که بمباران شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را هم بمباران کردند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین شهر رفح در جنوب نوار غزه را چندین بار هدف حمله هوایی قرار داد. بالگردهای این رژیم هم رفح را به شدت گلوله باران کردند. مناطقی از پشت خط زرد در شرق شهر غزه هم چندین بار هدف حمله هوایی قرار گرفت.
در نتیجه حمله مسلحانه به نظامیان امریکایی در نزدیکی کاخ سفید، 2 نیروی گارد ملی این کشور هدف گلوله قرار گرفتند که حالشان وخیم اعلام شده است. رئیس جمهور امریکا این حمله را اقدامی تروریستی توصیف کرده است.
ناتوانی در حفاظت از نظامیان آمریکایی در پایتخت آمریکا. حمله مسلحانه به نظامیان آمریکایی در کنار کاخ سفید و در چند ده متری دفتر ترامپ در شرایطی رخ داد که از 2.5 ماه قبل واشنگتن در تسخیر کامل حدود 2200 نیروی گارد ملی قرار دارد. گزارش تام کاستلو خبرنگار تلویزیون NBC آمریکا را در این باره میشنوید.
درست در همین پارک روبروی من دو نیروی گارد ملی از فاصله نزدیک و از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفتند و وضعشان وخیم اعلام شده است. عامل تیراندازی یک تبعه 29 ساله افغانستانی معرفی شده که قبل از طالبان با نیروهای آمریکایی همکاری می‌کرده و در سال 2021 وارد آمریکا شده است.
شوک ناشی از ناکارآمدی هزاران نیروی گارد ملی مسلح در تأمین امنیت پایتخت آمریکا، حتی در مجاورت کاخ سفید، باعث شد که رئیس FBI، وزیر جنگ و شخص رئیس جمهور آمریکا وارد صحنه شوند و اظهار نظر کنند.